الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جنبندی مطالب جلد 3 رسید، بحث مفاهیم عام و خاص مطلق و مقید، این مباحث حالا بینیم جلو انشاءالله. بحث مفاهیم که اینا جزء مباحث الفاظ این جلد 2 و 3 بحث مباحث الفاظ بود، بحث مفاهیم بحث سوم ماست. مراد از مفهوم باید روشن بشه. بحث ما در ثبوت دلالت مفهومی است، اما حجیتش که توش بحثی نیست. اگه ثبوت ثابت بشود مفهوم دارد کلام ما، در حجیتش دیگه بحثی نداریم. چون مثلا فرض ما اینه که یک روایتی اگر روایت دلالت داشته باشه، ثبوت مفهوم دیگه چیه؟ بحث از حجیت نمیخواد، چون حجیت روایت رو بحث کردیم. تعریف مفهوم هم خیلی نمیخوایم بپردازیم، دو تا تعریف معروفی هستش، حالا تعریفش خیلی مهم نیست. مفهوم مادل علیه لفظ لافی محل نقد که شیخ بهایی و بعضی مثل حاجبی و عزودی اینو آوردن، و عزودی گفته مفهوم ما یکونه حکمند غیر مذکور، که این تعبیر غلطی، حالا بعد نمیخوام الان اشاره کنم، تعبیر درستی نیست. چرا؟ طبعا حکم برای مذکور میتونه باشه، موضوع ذکر شده بعد حکم اون موضوع ذکر شده، حکم غیر مذکوره نه اون موضوعه. این گفته حکمیست لغیر مذکوره، اینکه بعضی میگه این حکم غیر مذکوره، حالا این کاری نده. یک قول دومی هست از صاحب کفایی که فرمودن مفهوم حکم انشاء یا اخباری یکی از لوازم معنای منطقی است. اینم ایراداتی گرفتن که حالا دیگه خیلی مهم نیست. اجمالا اون مفهومی که داریم بحث میکنیم که حالا وارد میشیم در مصادیقش، مثل مفهوم شهد، مفهوم وصف، اون روشنه. نکته ای فقط باید تذکر بدیم با اونه که این دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و دلالت اشاره همه از بحث مفهوم خارجه. این کامل حواسون باید باشه. دلالت اقتضا مقصود متکلمه، یعنی وقتی جمله رو میگفته مقصودش این بوده که این دلالت اقتضا رو بگه، ولیکن ذکر نشده. مثل این که میگیم لا ضرره و لا ضراره فل اسلام، یعنی در احکام اسلام، منظور احکام تو تقدیرش هست. دلالت تنبیه هم مقصود متکلمه، منتها فرقش با اون دلالت اقتضا اینه اونجا در دلالت اقتضا صدق کلام یا صحتش عقلن یا شرعن متوقفه بر اینه، بر این خلاصه مدلولشه، مثل دلالت بر احکام اسلام. اینجا میگن نه، صدقش متوقف نیست. مثل اینکه مثلا مثال خوبی که هست، شاگرد به استادش میگه ساعت 9، یعنی ساعت شروع درس رسید، ساعت 9 شد، مثلا این ساعت 9 شد یعنی درس شروع بشه. این دلالت مقصود متکلم بوده، به این صورت بیان شده، اینو میگن دلالت تنبیه، را آگاهش میکنه یعنی ساعت درس رسید، اینو میگن دلالت تنبیه. این ربطی بحث مفاهیم نداره، دلالت اقتضا هم ربطی بحث مفاهیم نداره، دلالت اشاره هم همینجور. دلالت اشاره اصلا مقصود متکلم نیست، مثل اون دوتا آیه و حمده و فصاله تو اون دوتا آیه شریفه که حمده و فصاله 30 شهرن، بعد دوباره والوالدات یرزه نولاده هن حولین کاملن. از این دوتا آیه فهمیده میشه که اقل مدت خلاصه هم چیه؟ 6 اشهره. اینم از این دوتا خلاصه استفاده میشه، حمله و فصاله 30 شهرن، هم حملش که ذکر شده هم فصاله 30 شهرن. 2 سال شیر میخوره، با حملش چی میشه؟ با حملش 6 ماه میشه 30 ماه، حداقل 30 ماه. این ازش این استفاده میشه که حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی اقل هم 6 اشهره 6 ماهه. خب اینو بهش میگن دلالت اشاره، اینم ربطی به بحث مفهوم ما نداره. مفهوم ما به قول مرحوم آخوند که حالا تعبیر بهتریه، یه حکمیست، حالا یا انشائیه یا حکم اخباریه که از لوازم معنای منطوقیه، نه البته دلالت التزامی باید نباشه، از لوازم معنای منطوقیه بدون اینکه دلالت التزامی باشه. خب این مفهوم شرط. خب این بحثی که الان وارد شدیم مسئله 47 مراد از مفهوم بود، چون ما مسئله موصول رو میخوایم دونه دونه عنوان رو در بیاریم. تا حالا 46 تا مسئله گفته بودیم، رسیده بودیم به اینجا، این مسئله 47 بود، مراد از مفهوم روشن بشه. مسئله 48 وارد مفهوم شرط میشیم، ثبوت مفهوم شرط. جمله شرطی دلالت داره بر ثبوت جزا عند ثبوت شرط، منتها اگر جزا خلاصه شرط منتفی بشه آیا جزا منتفی میشه یا نه، اختلاف شده در دلالتش بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط. خب چند تا قوله. قول اول عدم دلالتش بر مفهوم، که این نظر سید مرتضی بوده، نظر ابن زهره، شیخ الرعامدی و صاحب کفایه. یه قول تفصیلی هم بوده که مثل علامه و فخرالمحققین و شیخ انصاری اینها ذکر کردن، گفتن دلالت میکنه بر مفهوم در شر لا غیر. بعضی گفتن تدل علیه فی الخبر لا غیر، به جای شر گفتن در خبر. در روایات دلالت بر مفهوم داره، تو غیرش دلالت بر مفهوم نداره. این تفصیلیه که اشاره کردیم. قول سوم اینه که نه، ما میگیم دلالت بر مفهوم داره. خیلی از اعلام ساین آینی های خویی اینو فرمودن و فرمودن به دو دلیل ثابت میشه. دلیل اول از باب علیت منحصره است که در مورد صحبت میکنیم. دلیل دوم استدلال روایه. حالا دلیل اول که از راه علیت منحصره است چیه؟ چهار تا رکن داره. اول اینکه جمله شرطیه ظاهر است عرفن در تعلیق جزا، یا به عبارتی دیگه ترتب جزا بر شرط. رکن دوم این که این ترتب لزومیه، یعنی حتما این معلق بر اون لزومن. رکن سوم اینه که به نحو علیت هم هست، یعنی این شرط علت برای جزاست به نحو علیت. رکن چهارم اینه که علت منحصر است. این خیلی مهمه، علت منحصر است، یعنی دیگه علت دیگه ای دنبالش نگه. وقتی این علت منحصر شد اگه رفت اونم میره. این رکن مهمه. حالا از کجا ثابت میکنیم علیت منحصره رو؟ یک، اطلاق به مقدمات حکمت که چندین تا تقریر داشته، ما تو اون رنجار مفصل نقل کردیم. حالا بعضی تقریرات مورد قبول نیست، بعضی تقریرها مورد قبوله. اینه که لو لم یکن شرط منحصرن، اگر شرط منحصر نبود، للزم علل متکلم تقیید به امر سابق یا امر مقارن. اگه منحصر نبود بعد اینو میگفت شارع. و چرا؟ چون اگر مقارنه با او یا قبلش یه چیز دیگه ای بود، این به تنهایی اثر نکرده بود. در اینکه ما داریم میگیم این علت منحصر است. مقتضای اطلاق شرط اینه که شرط است من دون دخل امر سابق او مقارن. این اطلاق دلالت میکنه که شرط علت منحصر است. مرحوم اصفهانی تقریرشون اطلاق مقامیه، فرمودن که تو نهایت الدرجه جلد 2 صفحه 418 فرمان شارع در مقام بیان احکام شرعی است به جمعی قیودش. وقتی مولا در مقام بیان کل ما له العلیه است اختصار کرد بر خصوص یک چیزی، این دلالت میکنه بر اینکه منحصر در همینه و الا نقض غرضش پیش میاد. پس این بیان اول از راه علیت منحصره با اطلاق به مقدمات حکمت یا اطلاق مقامی. دلیل دوم استدلال به روایات. حالا ذوق ممکنه کسی بیاد جور دیگه تقریر کنه. تقریرات اطلاق به مقدمات حکمت متفاوت بوده دیگه. اطلاق مقامی هم از مرحومش مهم شد. دلیل دوم استدلال رواییه، که اون روایتی که انشاد تزبه فلا این شاد زب شده حرکت نمیکنه و یهراق بنها دمون کثیرون عبید. خب اینجا که ازش خونه زیادی میریزه، حضرت فرمودن لا تأکل ان علی علیه السلام کان یقول. اینو امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین نقل میفرمان که امیرالمومنین فرمودن اذا حرکت الرجل او طرفت العین فکل. معناش چیه؟ معناش اینه، دلالت بر ثبوت مفهوم میکنه، یعنی اذا لم ترکز الرجل او لم تطرف العین فلا تأکل. خب این معنای این روایته. این میگه که حرکت نکرده و خون کثیری ازش ریخته، تمون کسی اون عبید. حضرت فرمان اذا لم ترکز رز او لم تطرف العین، معنیش اینه که فلا تأکل، معنیش اینه، مفهومش اینه. اینم دلیل دوم که دلیل روایه، روایت امام صادق علیه السلام. مسئله 48 مون تموم شد. تو مسئله ابتدا این که دلالت بر مفهوم میکند یا نه گفتیم میکند، بلیت منحصره. حالا آیا مفهوم انتفاع سنخ و حکمه یا شخص و حکم؟ میگیم انتفاع سنخ حکمه. انتفاع سنخ حکمی که معلق است بر شرط اند انتفاع شرط. شخص و حکم که اصلا انتفاعش عقلیه دیگه. شخص و حکم هر وقت موضوعش رفت این شخص میره. مسئله ما اینه که سنخ حکم بره، چون علیت منحصره اومدیم درست کردیم. یعنی شخص وجوبی که روی این موضوع زیده، خب وقتی موضوع بره امر بیاد شخص و حکم میره، چون این حکم مال زید بود اون حکم. اما تو جمله شرطیه ما شخص و حکم نمیاییم بیاریم تو روایات و اینا. سنخ حکمه. داریم سنخ حکم بیان میکنیم، ازش سنخ حکم ما داریم استفاده میکنیم. وقتی شرط رفت سنخ حکم میره، اونی که تو جمله شرطی ما استفاده میکنیم از علیت منحصره سنخ حکمه. این از این، ولی شخص و حکم اصلا مورد بحث نیست. بحث انتفاع حکم به انتفاع موضوع اون مال شخص و حکمه، اینجا بحث ما تو مفهوم شرط تو سنخ حکم. یک مشکلی هست، بعضی های مشکله رو گفتن، حالا راه حل مشکله رو بیان کنیم. گفتن که وقتی جزاء شرط جمله انشایی باشه، حکم استفاده از هیئت میشه. خب هیئت مفید معانی حرفیه، دلالت بر معانی حرفیه میکنن، پس معانی حرفیه هم که شخصی باید باشه، پس باید حکم اینجا حکمی که استفاده میشه شخص باشه، دلالت بر حکم شخصی بکنه، شخص الحکم. پس وقتی اونی که منتفی میشه باید چی باشه؟ شخص الحکم منتفی بشه. این یکی هم این که مفاد هیئت استقلالاً ملاحظه نمیشه، وقتی مفهوم استقلالی نداره درش اطلاق و تقیید نیست، بنابراین در حالی که ما اینجا داریم میگیم جزا مقید به شرط، تقیید داریم توش تصور میکنیم، اینجا پس تقیید تصور نباید بشه. این دوتا اشکال کردن، حل مشکل اینه که اینی که اون معلق بر علت منحصره نفس وجوب اکرامیه که انشاء شده در شخص این قضیه، اما لا به ما هو متشخصون به لوازمه، بلکه به ما هو وجوب، نه از جهتی که متشخص به لوازمش داره که شما بگید شخص الحکم، نه به ما هو وجوب. وقتی علت وجوب به ما وجوب منحصره، به ما هو وجوب منحصره در مجیء بود، علت وجوب مجیء بود، اینجا محاله که وجوب فرد دیگه ای به یک علت دیگه ای داشته باشه، چون علت منحصره است. و اینو از ظهور جمله شرطی در انحصار شرط در علیت ما استفاده میکنیم. این بحث با هم تمام. بحث بعدی مسئله 50 تعدد شرط و اتحاد جزا. این مثال تو قبلا هم تو اصول فقهی هایتون این مثال این میزده بحث میکرد، وقتی شرط متعدد بشه اما جزا واحد، مثل اذا خفی الاذان فقصر، اذان مخفی شد قصر، اذا خفیت الجدران فقصر، تعارض پیش میاد بین دو تا قضیه چیکار کنیم؟ هر دو جا گفتن قصر، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، مفهوم اینا هر کدوم با اون یکی سازگاری نداره، چون اذا خفی الاذان فقصر یعنی وقتی که ظالم یخفل اذان فلا تو قصر، در حالی که ممکنه اذان مخفی نشده باشه در حالی که جدران مخفی شده، به اعتبار خفیت الجدران حکم قصره، به اعتبار اینکه اذان مخفی نشده حکم تمامه. چیکار کنیم؟ اینو چجوری جمع بکنیم؟ بعضی میگن هم خفی الاذان بشه هم خفیت الجدران، بعضی میگن نه هر کدوم علته، اینا انحصارشون فقط برداشته میشه، هر کدوم علته، یعنی چون دو تا جمله اومد این قرینه است دیگه. اگه به قول مرحوم اصفهانی اطلاق مقامی اینه که اگه قرینه ای نیومده بود اینجا قرینه اومده، شارع هر دو روایت رو برای ما بیان کرده. حالا وجوهی دارن یعنی اقوالی هست در حل تعارض، بعضی ها نظر بله حالا میگیم نه به معنی یا اینه که دو... اگر جمع بخوایم بکنیم بله دوتایی با هم جمع شه، اما یه فرض دیگه مون که ما میپسندیم اینه که او باشه اینجا اذا خفی الاذان او خفی الجدران. نظر اول اصلا اینه که ظهور هر کدوم در مفهوم بذارید کنار، که حرف صاحب کفایه و مرحوم آقای حکیم این بوده. نظر دوم اینه که مفهوم هر کدوم از اینا رو به منطوق دیگری بیاین تقلید بزنیم، مفهوم تقلید بخوره منطوق دیگری، که این به بعد میگرده به بچه پنجم، متا عبارت و بیان فرق میکنه. اینو میرزا شیرازی فرمودن. اصل نظر برمیگرده به نظر پنجم که میگیم. نظر سوم اینه که شرط کلی جامع بین امرینه، یعنی عنوان عهده ما. اینم حرفیه که اگر مشکل عنوان عهده ما نبود ما میپذیرفتیم، چون ما هم تقریبا یه چیزی قریبه به این میخوام بگیم، اما عنوان عهد ما نباید بگیم. اینو شیخ انصاری در متارو الانظار بیان کرده، ما همون بیان محقق اصفهانی که عنوان عهد ما رو قبول ندارن، میگن اینجا تردیده، موضوع نباید بشه در حکم. وچه چهارم همینه که به واو این دوتا رو بیایم عطف کنیم به هم دیگه. مختار محرقم ناینی این بوده در رفع مشکله، گفته که اینجوری بیایم بگیم اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقط سریم، دوتا بعد با هم بیان. من اون مزفر یادتون باشه گفت چرا این حرف رو بزنیم، چرا این دوتا رو به هم با واو عطف کنیم؟ آخرین پله ما گیرتون انحصاره داریم، دعا درسته؟ تو پله اونجا گیر داریم. مثل اینکه وقتی که ما تو مثلا فرض کنید که مشکلمون تو اقتضا بوده باشه، نمیایم بگیم مانع دارد، ولی مانع هم داشته باشه میگیم مقتضی نداره، ترتیبه باید رعایت بکنیم. الان تو اینجا مشکل ما تو کجاست؟ تو انحصاره. دو تا جمله اومده میخواد بگه انحصار نیست. خب پس ما باید بگیم انحصار رو میذاریم کنار. انحصار رو گذاشتیم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینا بیان کافیه. اذا خفی الازان فقط سر باز دوباره اذا خفی الجدا مقصه، معنیش میشه که با عطف با او به هم دیگه عطف کنیم. اذا خفی الازان او خفیت الجدران فقط سر. این نظر میرزای نایمی. اینم مسئله 50 ما که بحث تعدد شرط به اجتهاد جزا بود. یه بحث 51 داریم، تداخل اسباب و مسببات. دیگه این بعد ظاهر نظر این ظاهرش آقای مظفر اینو میگفتش و حرف آقای خویی و بعض الاساتین هم همینه. آقای خویی بعض الاساتین این نظر عطف به اولو دارن که قبلا مرمون آقای مظفر هم گفت بود. تداخل اسباب و مسببات، بحث تداخل اسباب و مسببات مسئله 51 علم اصول ماست. محل کلام در جایی که جزا قابل تعدد باشه. ما نمیدونیم تداخل میکنن یا نه، از دلیل خارجی نمیدونیم. حالا مثالا مختلفه، بعضی از مثالا قرینه داریم، خود شاره بیان کرده، اما تو بعضی جاها بیان نکرده. مثلا تو شما هم میخوابی، دوبار میخوابی، بعد میری دستشویی میای، یه دونه وضو میگیری، نمیگن چون دوبار خوابیدی دوبار برو وضو بگیر، بیدار شدی دوباره خوابیدی، یه بارم که رفتی دستشویی سه بار وضو بگیر. اینو هیچ کس نگفته، درست نه؟ قرینه داریم، میدونیم یه وضو میگیری. بعضی مشخص هم بعضی مشخص نیست. حاجی کفارات احرام انجام داده، خب این بعضی جاهاش دلیل داریم بعضی جاهاش دلیل نداریم، دیگه گیر میکنیم باید بریم سراغ قاعده. تو اونجا مثلا کفارات احرام، مثلا فرض کنید که لباس مخیط پوشیده کفاره داره. خب حالا لباس مخیط پوشیده دو نوعشو پوشیده، چیکار کنیم؟ هم زیر پیرهن پوشیده هم پیرهن پوشیده، یک کابیشن هم تنش کرده سرده شده، حالا استراری هم نبوده. اینجا ما چی کار کنیم؟ انواع مختلف یا استعمال تیپ کرده، استعمال تیپ با خلاص احکام مفصلی که داره، بعضی موارد مثلا فرض کنید که گفتن آقا این کفاره داره، خب استعمال تیپ هم انواعی داره. یه وقتی که به لباسش عطر زده، لباس عطردار پوشیده، یکی یه وقتی که تیپو خورده، مثلا زعفرون خورده، بعد چیزا که توش اختلاف هستش که اینا تیپه، بعض وقتا به خودش مالیده، روغنی بوده که بو داشته به خودش مالیده درک کرده، بعض وقتا شمه یعنی چیزی که بو میکنه، استعمالیتی به بو کردن، اینا اقسام مختلف داره. بعد اینا انواع مختلفشه، هر کدوم هم دفعات متعدد. مثلا فرض کنید که چند بار لباس مثلا پیرن و هی پوشید، دوباره در رو بود، دوباره گفت هم بپوشن، دوباره پوشید، این کارا رو کرد. مثلا الان هم خیلی اصلا لباس زیر مکرره، میری میبینی آخر دلش نمیاد مثلا میپوشه. بعد تازه بعضیشون زیر پیرن هم میخوان بپوشن دیگه این جهالات آید. دفعات متعدد یا انواع متعدد، اقتضای تداخل کفاره یا نه عدم تداخل. ببینید تو صورت کلی مثلا، جایی که دلیل داشته باشیم که بحثی نیست، جایی که دلیل نداشته باشیم یه قول تداخل داریم که خیلی قوله خلاصه قائل زیادی نداره، محقق خونساری قائلشن، مشهور قائل عدم تداخله که ما هم میگیم همین قول مشهور درسته. صاحب کفایه، محقق ناینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرموهای خویی، بعض الاساتین همشون اینا قائلن که میگن اذا الغیت به عرف دو تا قضیه به مقتضای تعدد سبب به تعدد متعلق جزا، ظهور عرفیش چیه؟ اینه که دو تا جزا میخواد. قانونو گفتن قاعده اینه که دو تا جزا میخواد، الا اینکه از یه جایی ما استفاده کنیم که اینا یکی حساب میشن. اون قاعده خلاصه عدم تداخل. بله بعضی غالب تفصیل شدن گفتن وقتی نوع سبب یکی بوده باشه قائل شدن به تداخل، اگه نوع سبب متعدد بوده باشه قائل شدن به تعدد، به عدم تداخل. کفاره باید متعدد بشه. پس تداخل وقت اتحاد نوع سبب، عدم تداخل موقع تعدد نوع سبب. مثل که نوعشو گفتیم انواع مختلف دارن و اینو قائله. اگر انواع مختلف شد نوع سبب تعدد میخواد، اما مثلا یه لباس زیر پیرن و یه بار پوشید در رو دوباره پوشید کفاره جدیدی ایشون دیگه نداره. خب این بحث تداخل اسباب، ما قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، کما که تو بحث قبلی هم اونجا هم گفتیم عطف به او درسته، یادتون باشه گفتیم عطف به او درسته، اینجا هم میگیم بحث عدم تداخل. میریم بحث تداخل مسببات هم بگیم، مقتضا قاعده در مسببات عدم تداخل است، مقتضا قاعده در مسببات هم عدم تداخله. تو اونجا اختلاف زیاد بود، اینجا دیگه خیلی اختلاف نیست. گفتن که تو مسببات استدلال شده به اطلاق دلیل حکم، چون دلیل حکم مقتضی اتنان به متعلقشه، حالا امتثال بشه متعلق حکم دیگه یا امتثال نشه کاری به اون نداریم، این متعلق خودش رو میخواد. به استصحاب بقا و حکم هم تمسک کردن، یا به اشتغال زمل عدم یقین به فراغ ها اندل اکتفا به مسببین واحد، به این هم تمسک کردن، هم استصحاب هم به اشتغال. این هم خلاصه یه بچه دیگه. فقط یه جا استثناء شده، اون جایی که استثناء شده اینه که نسبت بین دو تا متعلق حکم نسبت عموم و خصوص منوج باشه. مثلا اضاعت المکلف بالمجمع یکتفا به الامتثال، مثل اکتفا به اکرام عالم هاشمی به خاطر اکتسام اکرم العلماء و به اکرم هاشمی، میگه خب من هم اکرم العلماء الامتثال کردم هم اکرم هاشمی و این عالم هاشمی بود. اینجا رو بعضیا گفتن استثناء میشه. این هم از بحث تداخل اسباب و مسبب بود. بحث ما در مفهوم قسمت شرطش تموم شد، میریم تو مفهوم وصف و بحث بعدی انشاءالله. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.